بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. معاون برنامه‌ریزی حسن روحانی میگوید پرداخت یارانه‌های نقدی قطع نخواهد شد. نماینده دولت میگوید احتمالاً ارز با قیمت 22650 تومان تک نرخی خواهد شد. و 34 نفر در درگیری بین نیروهای عراقی و ستیزه‌جویان القاعده کشته شدند. با درود فراوان، محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران میگوید یارانه نقدی اقشار کم درآمد کاهش نیافته، بلکه در فاز دوم هدفمندی افزایش هم خواهد یافت. آقای نوبخت که یک شنبه شب در برنامه تلویزیونی پایش در شبکه یک سیما سخن میگفت اضافه کرد که تا پایان سال جاری دو سبد کالایی نیز همراه با یارانه نقدی توزیع خواهد شد. وی تصریح کرد که توزیع سبد کالایی ارتباطی با یارانه نقدی ندارد و جای آن را نخواهد گرفت. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد گفت قانون هدفمندی نه تنها دقیق اجرا نشد، بلکه برای تامین یارانه نقدی 30000 میلیارد تومان از بودجه عمومی کسر و به این بخش تخصیص داده شد. علیرضا صالح رئیس امور بنگاه‌ها در معاونت بودجه برنامه‌ریزی ریاست جمهوری میگوید در بودجه سال 93 قیمت ارز 2650 تومان محاسبه شده است. علیرضا صالح در گفتگو با خبرگزاری فارس اضافه کرد باید ارز تک نرخی شده و رانت‌های بیمارد برچیده شود. رئیس امور بنگاه‌ها در معاونت بودجه در بخش برنامه‌ریزی و نظارت ریاست جمهوری همچنین اعلام کرده است که بانک مرکزی با این نرخ جدید مخالفتی ندارد و در همین جهت حرکت می‌کند. در درگیری بین نیروهای ارتش عراق و ستیزه‌جویان مرتبط با القاعده در استان انبار در غرب آن کشور دست کم 34 نفر کشته شدند. دو مقام دولتی عراق یک شنبه شب در تماس تلفنی با اسوسییتد پرس اعلام کردند که حملات هوایی به مخفیگاه‌های گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام مرتبط با القاعده همچنان ادامه دارد. منابع این خبرگزاری همچنین گفتند که نبردها در حومه شهر رمادی مرکز استان سنی نشین انبار ادامه دارد که در نتیجه آن 22 نظامی عراقی و 12 غیر نظامی و شمار زیادی از شبه نظامیان کشته شدند. در همین حال روز یکشنبه در یک رشته بمب‌گذاری در مناطق شیعه نشین بغداد دست کم 20 نفر کشته شدند. بر اثر ازدحام جمعیت و هجوم آن برای خروج از مسجدی در شمال غربی چین دست کم 14 نفر کشته شدند. خبرگزاری رسمی چین شینهوا روز دوشنبه اعلام کرد که 10 نفر دیگر نیز در این حادثه زخمی شدند که حال 4 نفر از آنها وخیم اعلام شده است. بنابراین گزارش روشن نیست دلیل سراسیمگی جمعیت چه بوده، اما حادثه در زمانی اتفاق افتاده که در بزرگداشت یک شخصیت مذهبی قضای نظری در بین جمعیت توضیح می شده است. خبرگزاری شینهوا در ادامه گزارش خود آورده است که حادثه عصر یکشنبه در شهر گویان در منطقه خودمختار نینجیا روی داد که اکثر جمعیت آن مسلمان هویی هستند. نخستین مسواک که متصل به اینترنت در نمایشگاه مصرف کنندگان کالاهای الکترونیک در لاس وگاس رو نمایی شده است. این محصول جدید از طرف شرکت فرانسوی کولیبری با شعار هوشمندانه مسواک بزنید عرضه شده و بنا به گفته یکی از مدیران این شرکت با هدف نوآوری در بهداشت دهان و دندان اختراع شده است. اما گزارش‌های این ساعت. 15 سال پیش روز 15 دی ماه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اقدامی بی سابقه با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که قتل‌های موسوم به زنجیره‌ای به دست معدودی از همکاران به گفته این سازمان مسئولیت ناشناس، کجندیش و خودسر این وزارتخانه صورت گرفته است. با انتشار این اطلاعیه قربان علی دوری نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات از کار برکنار و علی یونسی جانشین او شد. در جریان قتل‌های زنجیره‌ای از جمله داریوش و پروانه فروغر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده به دست ماموران وزارت اطلاعات به رهبری سعید امامی به قتل رسیدند. فریدون زنگار در آغاز گفتگویی با کاظم کردوانی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی مقیم برلین، از دلیل انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات پرسیده است.
5 عامل رو میشه در این خصوص کرد. یک، وجود یک جنبش اجتماعی بزرگ خشونت پرهیزی بود که باعث انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری شد و انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری به این جنبش پروبال بیشتری داد و باعث رشد سریع این جنبش و همه‌گیر شدنش در سطح ملی شد. دوم، وجود مطبوعات اصلاح طلب و آزادی نسبی مطبوعات بود. سوم، حضور پررنگ کانون نویسندگان ایران و فعالیت اونها که از قبل بود طبیعتا منتها در این دوره اصلاحات انعکاس وسیعی در ایران داشت. بعد حضور فعالان مدنی و سیاسی در عرصه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی سیاسی ایران و انعکاس حضور اینها در جامعه بود. افشاگری بزرگ که ایرانیان در خارج کشور و سازمان‌های متحرک و دموکراتیک خارجی در خارج کشور من فکر می‌کنم و یه نکته مهمتر اراده شخص آقای خاتمی و دولتشون برای مبارزه با این ماجرا بود.
خب چه اهمیت سیاسی و اجتماعی داشت یه چنین اطلاعیه رسمی وزارت اطلاعات که تقریبا بی سابقه است در هم ایران و هم در کشورهای دیگه، چه اهمیتی داشت؟
به نظر من همونطور که شما گفتید در تاریخ ایران بی سابقه است، در تاریخ کشورهای نظیر ایران بی سابقه است، حتی در کشورهای دموکراتیک غربی هم. مثلا شما فکر بفرمایید که مثلا واقعه بنبلا و قتل بنبلا در فرانسه هنوزه در پرده ابهام و مسئولیت ها معلوم نیست. به نظر من یکی از شجاعانه ترین و مهمترین کارهایی بود که میشد انجام داد و این در زمان آقای خاتمی انجام شده و اهمیتش در اینه که اولا خود وزارتونه که اعضاش دست این کار میزدن و این جزء سیاست خود وزارت بر روی بخش از وزارت این بوده، این عمل رو پذیرفته و محکوم کرده و پیامدهای بسیار فراوانی که به دنبال اون چه در وزارت اطلاعات چه در بخش‌های مختلف حکومت چه در جامعه داشت حکایت میکنه از اهمیت این اعلامیه.
چه تأثیری صدور این اطلاعیه رسمی و پیامدی برای جنبش مدنی ایران داشت و اگه بخوام یه ارزیابی کنیم در این مدت 15 سال چه آثاری از این اطلاعیه میتونیم ببینیم؟
کماکان من فکر کنم در اون موقع چون خود من در ایران بودم و درگیر این ماجرا بودم اصلا غیر قابل توصیف بود. شعر و خوشحالی مجموعه نیروهای مترقی، انسانهای آزادیخواه و مردم معمولی حتی از انتشار چنین اعلامیه‌ای و اینکه به اصطلاح یک غده سرطانی همونطور که آقای خاتمی گفته بود شکافته شد در درون بزرگترین دستگاه هدایت کننده امور امنیتی ایران، ضربه‌ای که به نیروهای سرکوبگر خود، نیروهای تمامیت‌خواه خود، بعد روشنگری که در میان قشرهای مذهبی سالم در جامعه وجود آورد. هرچند این عمل شجاعت‌آمیز به نظر من ادامه نداشت، آقای خاتمی اون عزمی که در افشای ماجرا به کار برد در ادامه اون به کار نبرد برای ریشه‌کندن و باز کردن به تمام ابعاد ماجرا، ولی کماکان به نظر من این عمل تا به امروز میتونه به عنوان یک مرجع و یک تاریخی برای رجوع دادن به اون عمل و کمک به نیروهای ترقی‌خواه ایران باشه.
فریدون زرنگار با کاظم کردبانی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی مقیم برلین گفتگو میکرد در مورد قتل‌های زنجیره‌ای. و میرویم سراغ پیام‌های شنوندگان رادیو فردا.
این سردار رادان هم به حرف اومده؟ اینا خیال میکنند که مردم اشکلن. بابا به خدا خودتونین، اون چیزی که فکر میکنین ملت هستن خودتونین، دروغاتون دیگه ملت باور نمیکنه. حالا مجوز داشته، مجوزش از کی گرفته؟ جز اون هفتگان این مداح جیره‌خوار دولتی، جز اون هفتگانی که مجوز نداشته باشن اراذلا نیستن؟ چی آدم قاطی میکنه از دست شماها که خیال میکنین که مردم رو سر کار گذاشتین؟ به خدا خودتون سر کارین، ملت دیگه به شما اعتماد ندارن. بس کنید، 34 ساله دارین سر مردم کلا میذارید، بس کنید دیگه.
آقا 122,800 تومان، به من هر 1000 تومان که بدن 3 تا موش براشون میکشن، هر 1000 تومان 3 تا موش.
اینا خامنه ای پدر ما مردم دوزه، یه سری پولا رو تو آخون داده، یه سری به سپیا میده، یه بسیجا میده، ملت ایران شدنی چی؟ تقاضا میکنم این صحبت من پخش بفرمایید.
من سیمارستان زنگ میزنم، در یک شهرهای بلوچستان مواد مخدر پخش میشه، اونم چون معمولا سر هفته میرم باج میگیرم، چی از مواد فروشا باج میگیره اون راحت مثل سوپرمارکت میری تو میخوایی بیایی معمولا سر کنچه من میسته چی فروشه میگیره برو سلیمت سانی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما سوال امروز رادیو فردا، همانطور که پیشتر در خبرها شنیدید، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به موضع‌گیری دادستانی تهران علیه خود گفته است که قوه قضاییه به دنبال ترساندن سایر منتقدان است. آقای مطهری در نطق هفته گذشته خود در مجلس در انتقاد از برخورد قوه قضاییه با معترضان سال 88 و رهبران جنبش سبز گفته بود که قضات مستقل نیستند. درباره این اظهارات آقای علی مطهری و همچنین اعلام جرم قوه قضاییه علیه این نماینده مجلس چگونه فکر میکنید؟ این سوال امروز رادیو فرداست که میتوانید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و دیدگاه های خود را در مورد اظهارات علی مطهری و اعلام جرم دادستانی تهران برای ما بگذارید تا در رادیو پخش بشه. با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و اما خبر اقتصادی. همزمان با بررسی بودجه دولت و نزدیک شدن به پایان سال و زمان برگزاری جلسات، تعیین مزد شورای عالی کار، میزان حداقل دستمزد کارگردان و حقوق کارمندان در سال آینده به یک پرسش برای جامعه کارگری و کارمندی تبدیل شده است. احمد علوی کارشناس اقتصادی مقیم سوئد در این ارتباط به سوالات همکار ما رضا ولیزاده پاسخ می‌دهد.
یک مقایسه میان حداقل دستمزد به طور تاریخی اگر بخوایم انجام بدیم امسال رو با سال 84 یعنی آغاز دولت نهم، میتونیم به این نتیجه برسیم که علارغم افزایش اسمی دستمزدها قدرت خرید واقعی افزایش نیافته و تورم این افزایش اسمی و سوری رو بلعیده و بنابراین قدرت خرید حقیقی نیروی کار افزایش پیدا نکرده و حتی میشه گفت کیفیت مصرف هم کاهش پیدا کرده. مثلا اگر بخوایم به طور مشخص صحبت بکنیم، افزایش دستمزدها برای سال جاری کمتر از نصف نرخ تورم رسمی رو پوشونده و بنابراین نتونسته اون رو جبران بکنه.
به نظرتون شرط افزایش قدرت خرید واقعی دستمزدها چیه؟
از نظر اقتصادی نخستین شرط ثبات پایدار قیمت‌ها و کاهش تورمه و دومین شرط وجود اشتغال در حد مطلوبی که نیروی کار بتونه قدرت رقابت داشته باشه و برای بهتر کردن شرایط کار قراردادها و حقوق خودش از موضعی برابر چانه زنی بکنه با کارفرما و دولت. البته مسئله دستمزد و حقوق تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه مسئله سیاسی و اجتماعی هم هست. یک شرط لازم دیگه برای افزایش واقعی قدرت خرید و بهبود محیط کار و همچنین شرایط کار و قراردادها فعال بودن سندیکاها و سازمان‌های صنفی نیروی کاره.
خب به نظرتون تا چقدر سندیکاها و جامعه مدنی و صنفی میتونن در عادلانه شدن دستمزدها و حقوقها مؤثر باشن؟
تجربه جهانی نشون میده که سندیکا و جوامع صنفی نیروی کار یکی از سه ضلع بازار کاره و بدون اون دولت و کارفرما به شکلی یک جانبه نظرات خودش رو بر بازار کار تحمیل میکنه. وجود جامعه مدنی مستقل از دولت و کارفرما و همچنین گسترده بودن، قدرتمند بودن اون شرط لازم برای عادلانه شدن دستمزد است. بنابراین بدون حضور گسترده و قدرتمند جوامع صنفی نیروی کار دستمزد اصلا واقعی نیست و یک طرفه هم میشه.
آقای علوی، چند ماهیه که نشانه‌های کاهش تورم مشاهده میشه. ارزیابی شما از میزان قدرت خرید نیروی کار در سال آینده چیه؟
خب کاهش تورم رو باید به فال نیک گرفت، اما تورم در ایران هیچگاه به صفر نخواهد رسید و افزایش حقوق هم به تنهایی نمیتونه مشکل قدرت خرید و سایر مشکلات مربوط به کار و نیروی کار و قراردادهای اون رو حل بکنه.
احمد علوی اقتصاددان و فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر از رادیو فردا.